پارتی است. این چرا تیکه پاره؟ عکسش هم که مال شما نیست.
آخ ببین من میدونم این سابقه من در نظام باعث برانگیختن حس حسادت در تو میشه، اما باید باش کنار بیای.
من نمیگم این کارت اعتبار ندارد به نظر بنده قلابیه. کارت دیگه این نداری همینه.
سرهنگ ببین بی اعتبار کردن دیگران کار درستی نیست سرهنگ.
بنظام اجازه... من دست بندو در بیارم بزنم یعنی... شما این کارت جعلی شما به علت جعلی مدرک دولتی.
آره تو دست بندو در بیاری من یه دقیقه برم برمیگردم. الان
آقای عزیز کجا میری؟
دستشویی میام الان.
ایس به نامی قانون من به شما دست رو ایس میدم وگرنه من جونم شلیل کنم.
آقای دست به ها بدیگی میدم برمیگرم.
چی چی گفتم ایس وگرنه شلیل کنم آقا جون باز عزیز آقا ایس.
حالا من از میشه
پرسیدیم ازتون تو دوره‌های مختلف زندگی ممکنه گاهی افسردگی بیاد سراغتون، بیاد سراغمون. میخواد گفتیم افسردگی ناشی از بیپولی یا دوری یا مهاجرت یا یار بیوفا یا صابخونه بیرم یا استاد بی‌انصاف یا پدر مادری که آدمو درک نمی‌کنه یا بچه میدونم هر چیزی دیگه. آقا بگید اون چیه که تو اون حال خراب و داغون و اشکالود و بغض‌انگیز حال شما رو خوب می‌کنه؟
هرچیز قرص ضد افسردگی من گربمه، عاشقشم و کلن حیوان خونگی فکر میکنم که برای صاحبشون این قرص ضد افسردگی میمونن.
آخ آخ گفتی آفر. یک دیگه هم گفته بود گربم و بغل میکنم و اینا. بله حیوان خونگی خیلی کمک میکنه. عرض به حضورتون که ارمیا توی فیسبوک گفته آقا فرشید افسردگی چرا؟ به قول شاعر که میگه don't worry be happy. بله اینم یه مدلشه. احسان گفته در مورد نداشته هامون حرف بزن. بهروز گفته افسردگی پول آقا پول. دیگه عرض به حضورتون که هر وقت افسرده بشم کیک درست میکنم با چای میخورم جادو میکنه. شیوا گفته. سهیلا تو فیسبوک گفته لوس شدن واسه مامانم و ناز کشیدناش. دیگه نسرین گفته میرم در یخچال باز میکنم شروع میکنم به نگاه کردن یا میرم کوه. چرا نگاه میکنی؟ خب بخور یه چیزی. آزده کدوم کوه؟ همون کوهی که دل بخونه داره ما رو اسکل کرده نسرین. اما این افسردگی بعد از تعطیلات مختص ایران که نیست، همه جای دنیا وجود داره. خب ولی توی ایران به خاطر وفور تعطیلات بیشتر مردم باش دست به گریبانن. فقط کافیه لای تقویم و شما باز کنی همینجوری تعطیلات بپاچه بیرون، یعنی از ولادت و شهادت و رهالت و اما ارتحال خودمون بگی بیا تا عید نوروز و عید سعید و عید مسعود و بعد به همه اینا این بین و تعطیلین ها و تعطیلی های آلودگی هوا و برف و بارون و نمیدونم اینا همه رو اضافه کنی میبینی مردم آقا تا میان از افسردگی بعد از این تعطیلات در بیان به افسردگی بعد از یه تعطیلات دیگه فرو میرن و این سیکل همینجوری ادامه داره و این خیلی بده. همونطور که بهتون گفتم باید شنونده این برنامه باشید و شنونده این بخش براتون توصیه هایی داریم برای مقابله با این افسردگی مزمن چه باید کرد. برای مقابله با افسردگی بعد از تعطیلات باید قوی باشید و به هیچ وجه اجازه ندین که فضای خشک محیط کاری به طراوت روح شما غلبه کنه و حس زیبای تعطیلاتی که پشت سر گذاشتید رو در درون شما تحت شعاع قرار بده. شما باید تعطیلات رو با خودتون به محل کار بیارین. به اطراف نگاه کنید. همیشه بهانه‌های زیبایی برای کار نکردن وجود داره. سعی کنید با همکاراتون خاطرات خوش سفرهایی که رفتین رو مرور کنید. فراموش نکنید که تعطیلات فقط زمانی تموم میشه که شما خودتون رو تسلیم کار کنید. پس به خودتون اهمیت بدید و تا جایی که میشه از کار کردن و سر و کله زدن با ارباب رجوع خودداری کنید. همیشه به یاد داشته باشید که هیچ کس حق نداره در روز اول کار شما رو افسرده و عصبی کنه و این خود شما هستید که باید چنین اجازه‌ای به کسی ندید. ایام بعد از تعطیلات همیشه سعی کنید در محیط کار لباس‌های نخی گشاد و راحت بپوشید و اجازه بدید که هوا در میان اندام‌هاتون جریان داشته باشه و حس عدم تعلق و رهایی رو به شما منتقل کنه. به هیچ وجه کفش پاشون پاتون نکنید و از دمپایی ابری برای راحتی و آرامش بیشتر استفاده کنید. گاهی پاتون رو از توی دمپایی در بیارید و اجازه بدید که خنک‌های کفپوش محل کارتون پاهاتون رو قلقلک بده. برای نهار زغال و منقلتون رو که از صبح با خودتون به سر کار آوردین در گوشه‌ای برپا کنید و بساط جوجه کباب رو مثل روزهای خوش گذشته به راه بندازید. به هیچ وجه اجازه ندید که دیسیپلین محیط کاری به شما غلبه کنه. اگر دانشجو هستین و در دانشگاه حضور دارین، معمولاً تطبیق پذیری ساده تر صورت میگیره. با فراغ بال به دانشگاه برین و مطمئن باشین اساتید هنوز در آغوش گرم خانواده‌شون هستن و کلاس ها تشکیل نمیشه. اگر بر حسب اتفاق استادی هم در دانشگاه بود و قصد تشکیل کلاس رو داشت، شما توجهی نکنید. چمنهای محوطه دانشگاه بهترین دوای افسردگی بعد از تعطیلاته. روی چمنها بنشینید و روی سطح مخملی اونها به آرامی دست بکشید. البته قبل از نشستن مطمئن بشین که چمنها رو تازه آب نداده باشن. به هر حال تعطیلات حتی میتونه توی دانشگاه هم ادامه پیدا کنه. همونجا روی چمنهای سبز و زیر آسمون آبی دانشگاه، اگر شما بخواید.
گل بر نازکای چمن رها شده باشی، گل بر نازکای چمن رها شده باشی، پا در خنکای شوخ چشمه از زنجر زنجیره بلورین صدایش را ببافد ببافد ببافد. یله بر نازکای چمن رها شده باشی، پا در خنکای شوخ چشمه و زنجر زنجیره بلورینه صدایش را ببافد ببافد ببافد.
روزنامه اعتماد از قول ظریف تیتر زده که توافق هسته‌ای از قطعنامه 598 پیچیده تر است.
راست میگه. خب دیگه قطعنامه 598 جام زهر بود، این یکی معجونشه. بعد
روزنامه رسالت از قول آیت الله خامنه ای تیتر زده که راه امام خمینی را گم بکنیم ملت سیلی میخورد.
چرا اینجوری نگاه میکنید؟ توقع داشتین کی سیلی بخوره؟ پس جرأت دارین راه امام رو گم کنید؟ آقا با دست چپ همچین میزن برق از سفازتون بپره. فریبرز غریب سلام، چه خبر؟
سلام به همگی. والا از بازی والیبال ایران و لهستان اگه اجازه بدی شروع کنم که دیشب در لهستان انجام شد.
چی شد؟ بردیم؟
نه فرشی جان، باختیم 3-1 مثل بازی با آمریکا.
چه آهی کشیدی ولی
مستقیمه... سه تا باخت 3-1. آره پخش مستقیمش اما از شبکه 3 فرشید خیلی خیلی کمدی عذاب در اومد، دوباره رفتن تو اعصاب بیننده ها در ایران.
حتما دوباره مثل قبل با تأخیر 7-8 ثانیه و 10 ثانیه پخش کردن.
کاش که اونجوری بود. نه فرشید، با تاخیر 70 ثانیه‌ای با ارزش 70 ثانیه. آره والا اونطوری که خبر آنلاین نوشته، ناظر تخشی این برادران، آره آره بیش از یک دقیقه، برادران عزیز سانسورچی و ناظر پخش هم از هر زاویه‌ای که می‌خواستن نشون بدن واویلا بود. یعنی مثلا رقصنده ها و تماشاگرای لهستانی هم که شلوغ کرده بودن حسابی تشویق و سر صدا کردن. آره اگه اجازه بدی بخشی از صدای سالن رو بشنویم.
آره ما که امکان تصویریشو نداریم، حداقل صدا رو بشنویم. اینجا رو نگاه، اون ور رو آخ شما نمیبینیم، ما میبینیم اینو. آقا چرا این بازی ها رو میذارن تابستون؟ الان هوا گرمه، خب خانمای کشورهای میزبانم خب به گرما حساسی. دیدی این الان چه خبر بود؟ دیدی
تو همین وقت؟ دقیقاً همینه فرشید، مخصوصا حالا تو زدن سرویس ها که در کنار زمین بس سرویس میزدن خیلی خسارت به خرج میدادن این برادرا، چون در یکی دو متری محل زدن سرویس دخترای رقصنده در حال اجرا بودن. مثلا بازی اصلی تو تلویزیون خودلهستان 13-11 پیش میرفت، تو شبکه 3 ما 8-5 میرفت جلو. مثلا به جای استک یار ایران یه دفعه مسئول دفتر سفارت رو تو اونجا نشون میدادن، زوم میشد.
خب این از والیبال، با این امید که رقیبامون دیگه از دختری رقصنده استفاده نکنن. بریم سراغ فوتبال. امشب نزدیکی شما تو برلین یه مسابقه مهمه فریبرز.
آره خیلی مهم، مهمترین اتفاق فوتبال سال اروپا است. فینال لیگ قهرمانان، بارسلونا و یوونتوس. از هر کدوم از این دوتا کشورها حدوداً 25,000 تماشاگر اومده برلین. تب فوتبال و موزیک و رقص اسپانیایی و ایتالیایی جای همه شما حالی همکارا. آره کرکری هوادارانم هم که نگو داغ داغه.
پس تماشاگری تلویزیونی ایران برای دیدن فوتبال هم بعد اعصابشون رو قوی کنن از دست برادری سانسورچی دیگه. میگم خبر داری اونجا هم قراره از دختری رقصنده استفاده کنن یا نه؟
والا نه اونو نمیدونم، ولی منم میتونم آرزو کنم که به خاطر هموطنا و علاقمندان فوتبال ما هم که شده بی خیال این رقم بشن برگزار کنندگان. برادرها بذارن به دلشون بچسب مردم این فوتبال. واسه حسن ختام ورزش امشب فرشی جان به سام گفتم موزیک بارسا و یووه رو میکس کنه که اگه موافق باشی با هم همگی بشن.
به به داریم میشنویم. ممنونم ازت فریبرز عزیز، تا فردا.
تا فردا خودم جان.
خب اینم از بخش ورزشی و موسیقی بارسا و یووه. اما یادتون هست پارسال همین موقع خبر تجاوز یک ناظم مدرسه به چند دانش آموز 8 تا 11 ساله توی تهران خیلی سر و صدا کرد، یادتونه؟ همون موقع دبیر مرجع ملی حقوق کودک که خودش از مقامات دادگستری ایران هم بود در مورد این تجاوزا گفت که تعرض به زور نبوده و گرایشات دو طرفه ای وجود داشت. یعنی تصور کنید بچه 8 ساله به ناظم مدرسه شون گرایش داشته، مثلا چه بسا 4-5 تایی این ناظم بنده خدا رو یه گوشه گیر انداخته بودن، گفته بودن به ما تجاوز کن. خلاص اون زمان این خبر و اظهار نظر بعدش خیلی سر و صدا کرد، خیلی رفت روی اعصاب مردم، تا اینکه دیروز بالاخره حکم اون ناظم متجاوز اعلام شد. 2 سال محرومیت از مشاغل آموزشی و تربیتی و 2 سال تبعید همراه با 100 ضرب شلاق. یعنی یه حکم خیلی سبک برای آقای ناظم متجاوز. از اونجا که تا امروز حکومت ایران در مورد جرایم جنسی همیشه خون جلوی چشمشو میگرفته و گرایش دو طرفه و یه طرفه و این چیزا حالیش نبوده، این سوال به وجود میاد که دوم این آقای ناظم به کجا وصل بوده که نه تنها یه روز زندان براش نبریدن که بعد از 2 سال تبعید هم میتونن ایشون برگردن به سر شغل و کار سابقشون که سر و کله زدن با همون بچه هاست. توی حکومتی که یه دختر هنرمند به اسم آتنا فرقدانی به جرم کشیدن نقاشی و اعتراض به شرایط موجود بعد 14 سال بره زندان و تمام جوونی خودشو پشت میله ها بگذرونه، توی حکومتی که فعال فیسبوکیش به جرم اشتراک گذاری یه جوک و ساختن چند تا صفحه 11 سال باید توی زندان بمونه، توی حکومتی که روزنامه نگارش حکم ممنوعیت مادام العمری از حرفه روزنامه نگاری داره، توی حکومتی که صدها انسان عاقل و بالغ تحت عنوان همجنس
جنسگرایی و رابطه نامشروع اعدام شدند و برای تخفیف حکمشون از واژه گرایش دو طرفه استفاده نشده. حالا این آقای ناظم که اسم تجاوزش به بچه های 8 تا 11 ساله گرایش دو طرفه است، تا چند وقت دیگه قراره برگرده سر شغل و کار ثابتش. تبریک میگیم آقای ناظم. شبتون خوش.